那个，应该是把水开车一辆我们上车，所以应该水开车去，但我的这辆车，车开的不平那不是那里，我们是把老哈斯基嘛，把车提上去，上去在里边也是农民，我们现在是农民，我们马上就是。من به مجبور هستم که در این باره صحبت بکنم در مورد نقل و اصلاح. برای شروع بحث من توجه رو میدم که در مباحث فلسفه زبان در دوران معاصر دو تا رویکرد در تقابل با هم هستند و دو تا رویکرد در واقع مادر محسوب میشن. یکی رویکردهایی هست که ما اسم اونها رو میذاریم رویکردهای به تعبیری قصدگرایانه یا رویکردهای روانشناسی در باب معنا، که یکی از شاخصترین نمایندگانش فردی است به نام درایش، که بر اساس این رویکرد معنا با قصد متکلم به ارتباط پیدا میکنه. در مقابل رویکردهای عرض کنم خدمتتون کارکردگرایانه رو داریم یا رویکردهای پراگماتیستی. یکی از مهمترین شاخصها و نمایندگانش در این عرصه ویتگنشتاین هست و افرادی که به تبعش در این زمینه کار کرده. بنابراین ما اینجا در آثار ویتگنشتاین شاهد نظریه هستیم که از اون تحت عنوان یوس تیوری یاد میشه، نظریه در واقع کارکردی در باب معنا. ویتگنشتاین برای توضیح بحث‌های خودش از اصطلاحات مختلفی استفاده میکنه. شاید مهمترین اصطلاحی که مورد استفادهشون قرار میگیره اصطلاح بازی زبانی باشه یا لنگویج گیم. این خودش دال هست بر این که ما در اینجا سر و کار داریم با یک عمل، چون بازی کار عملی هست و زبان هم در واقع میشه یک بازی تلقی میشه که در اونجا افراد مختلف با هم دیگه در تعامل قرار گرفتن. من میخوام این مطلب رو یه پلی بزنم به سنت ایده اسلامی خودمون و دانشمندانی که ما در عرصه اسلامی داشتیم و مباحثی که در این خصوص دارم. در هیت اسلامی شاید بتونیم بگیم مبنای اصلی برای مباحثی که در باب دلالت مطرح میشه در واقع مبنای وضع هست. ما در مقام وضع کارکردهایی رو داریم که برای که این کارکرد وضع اتفاق بیفته باید یک اموری وجود داشته باشن. یکی واضع هست که لفظ رو وضع میکنه و دیگر ما لفظ رو نیاز داریم برای اینکه برای معنای قرار داده بشه و در مقابل هم معنایی داریم که این لفظ برای معنا قرار داده میشه. اصطلاحاً در باب لفظ از تعبیر موضوع استفاده میشه، یعنی آنچه که وضع شده است. در باب معنا هم از تعبیر موضوع له استفاده میشه، یعنی آنچه که معنا برای آن وضع شده. هنگامی که لفظ وضع میشه در مقام بعد لفظ مورد استعمال قرار میگیره، یعنی در یک مقامی هم تحت مقام استعمال مطرح میشه که در مقام استعمال ما مستعمل رو داریم، کسی که لفظ رو استفاده میکنه. دوباره لفظ رو داریم در مقام استعمال که در اینجا بهش مستعمل گفته میشه، و در مقام بعدی ما معنا رو داریم در مقام استعمال که بهش مستعملون فی گفته میشه. تفکر غالب این بوده که میومدن بحث دلالت در مقام استعمال مورد استفاده قرار میگیره، یعنی هنگامی که لفظ برای معنای مورد وضع قرار میگیره حالا میاد در مقام استعمال میخواد مورد استفاده قرار بگیره. در این مقام استعمال که در واقع مقام تخاطب هست، ارتباط معنایی داره رد و بدل میشه در اینجا و اتفاق میفته. یک رابطه‌ای رو بین معنا در مقام استعمال و معنا در مقام وضع برقرار میکردن و از اون بحث در میومد تحت عنوان اقسام دلالت. یعنی بحث این بودش که حالتهایی در نظر گرفته میشد. فرض کنید که ما مستعمل و فی و به تعبیری معنا در مقام استعمال رو اگر این طرف قرار بدیم و از اون طرف موضوع الله یا معنا در مقام وضع رو در طرف مقابل قرار بدیم، رابطه که اینها با هم دیگه پیدا می‌کردن معانی و اقسام دلالت رو در اختیار ما قرار می‌داد. فرض بفرمایید اگر معنا در مقام استعمال همون وضعیتی رو داشته باشه که معنا در مقام وضع داره هست، یعنی اینها رو ما یک رابطه تساوی براشون در نظر بگیریم، در اینجا دلالتی زاده می‌شد که از اون تعبیر به دلالت مطابقه می‌کرد. فرض کنید کسی از تعبیر کتابی خریدن استفاده بکنه. کتاب در مقام وزن، وزن شده است برای کتاب به تمامه. و وقتی کسی در مقام استعمال از تعبیر کتابی خریدن استفاده میکنه، این معنایی که لفظ در مقام استعمال داره همون معنایی که لفظ در مقام وزن داره. اما حالتی رو در نظر بگیرید که مستعمل فی، یعنی معنا در مقام استعمال، اخص باشه از معنایی که لفظ در مقام وزن داشته. در این صورت اینها تعبیر میکردن که دلالتی زاده میشه که از اون تعبیر میشه به دلالت تضمن. فرض کنید کسی از تعبیر کتابم پاره شد استفاده بکنه. خب تعبیر کتابم پاره شد به این معنا نیست که تمام اجزا مثلا این دو بنظر یه دستایی خورده و مثلا پاکشیدش بکنن تا بگه کتابم پاره شد. یه قسمتی هم که پاره بشه این تعبیر استفاده میشه و به این معناست که مستعمل فی به معنای اخص از اون معنایی که لفظ در مقام وزن داشته استفاده شد. و اگر حالت سومی رو هم در نظر بگیریم که مستعمل فی و موضوع له رابطه تون اینطوری باشه که مستعمل فی در معنای خارج از موضوع له استفاده شود، اما معنایی که ارتباطی داره با موضوع له ولی مرتبط با آن، که در اینجا دلالتی زاده می شد که از اون تغییر به دلالت التزام می کردن. برابر اون شخص دلالت، دلالت مطابقه تضمن و التزام برمی گرده به رابطه‌ای که ما بین مقام وضع لفظ و مقام استعمال لفظ قائل می شود. نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم این هست که در تفکر غالب، برای اینکه من به بحثم بتونم ادامه بدم نیازمند به این ذکر مقدمات هستم تا نقطه اصلی مد نظر خودم رو ذکر بکنم. در تفکر غالب اندیشمندان مسلمان در سنت قدیم اون چیزی که شاهد هستیم این هست که معنا هویتی در ذهن هست. در قدیم وقتی تعبیر بحثایی که درباره وجود مطرح میشد میخواستن درباره حقیقت شیئی صحبت بکنن، تعبیری که به کار میرفت این بود که هر شیئی دارای چند نحوه وجود هست. یکی وجود خارجی هست که شیئی در مقام خارج داره. وقتی که ما با یک شیئی ارتباط پیدا میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم، تصویری از اون در ذهن ما حاصل میشه. البته تفسیرهای مفصلی داشتن که منظور ما از تصویر عکس نیست، به معنای شبیه و نظیر هست و از اون تعبیر میکردن به وجود ذهنی. و در مقام بعدی هنگامی هست که ما برای این وجود ذهنی لفظی رو قرار بدیم و از اون تعبیر میشه به وجود لفظی. و در نهایت هنگامی هست که ما این وجود لفظی رو با علائم و نشانه هایی به کتابت در بیاریم و از اون تعبیر میشه به وجود کتبی. نکته ای که وجود داره این هست که در تفکر غالب و رایج لفظ برای معنای ذهنی قرار داده می شود. این مباحثی که تو مباحث فلسفه منطق‌دانان و فیلسوفان ما بهش قائل بودن که لفظ برای معنای ذهنی قرار داده می شود و از اونجایی که وجود ذهنی فانی هست در حقیقت خارجی، از طریق این معنا مرآتی قرار می گیرد برای اینکه لفظ تصریف پیدا بکنه به عالم خارج و به حقایق خارجی اشاره داشته باشه. برابر این اگر من بخوام این قسمت از بحث خودم رو خلاصه بکنم، اینطوری باید عرض بکنم که تفکر غالب در باب ادراک در اندیشه اسلامی تفکر درون‌گرایانه بوده. یعنی ما اگر بحث ادراک رو اینجا قرار بدیم و بخوام در بابش صحبت بکنیم، نظریات درون‌گرایانه و در واقع نظریات برون‌گرایانه یا اکسترنالیستیک و اونم اینترنالیستیک، تفکر غالب در حیطه اسلامی نظریات درون‌گرایانه هست که ما هنگامی که با چیزی ارتباط برقرار میکنیم مفهومی از این در ذهن ما شکل میگیره. خب هنگامی که ما مطلب رو در همین حد بهش نگاه بکنیم، تلقی این هستش که ما اونی که برامون محوریت داره مقام وضع هست و در مقام وضع هم اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه قصد متکلم هست. البته نکات دیگه هم مطرح میشه که فعلا در اینجا شاید ما نه وقتشو داشته باشیم نه بخوام لزومی داشته باشه به اونها بپردازیم. اونی که اهمیت در هر حال در مقام بحث داره قصد متکلم هست. اما هنگامی که ما یه مقداری جلوتر میریم، مباحث دیگری که در علم اصول مطرح شده، در بحث منطق مطرح شده، خصوصا در علم اصول مطرح شده، متوجه میشیم برخلاف اون تصور اولی که ما داریم و اون تصور این هستش که مقام بحث محوریت داره، ممکنه به این نتیجه برسیم که نه، ناخودآگاه و بعضی از موارد هم خواسته و خودآگاه مقام استعمال خیلی اهمیت پیدا کرده برای اندیشمندان مسلمان. من چند مورد رو سعی می‌کنم که اینجا به عنوان شاهد مثال ذکر بکنم، مبنی بر اینکه مقام استعمار و قواعدی که در جامعه زبانی وجود داره و افراد در مقام تخاطب به اونها توجه می‌کنن مورد توجه اندیشمندان ما بوده و بهش توجه خیلی واقعی داشت. این شواهدی عرض می‌کنم، یکی بحثی که در باب وضع و اقسام وضع وجود داشته تحت عنوان وضع تعیینی و وضع تعیینی. در بحث وضع که در واقع وضع تعیینی و وضع تعیینی در اینجا مطرح میشه، تفاوتی که این دو با هم دارن این هستش که قدما بحثشون این بود که وضع تعیینی وضع لفظ قبل از مقام استعمال هست، یعنی یک تقدمی داره وضع در مقام استعمال. در واقع در وضع تعیینی یک واضعه به خصوص یا مشخص که ما او رو بشناسیم که نشناسیم میاد لفظ رو قبل از مقام استعمال برای معنا وضع میکنه، در حالی که در وضع تعیینی مطلب برعکس هست، یعنی یک لفظی در مقام استعمال در جامعه زبانی آنقدر استفاده میشود که پس از مدتی به دلیل کثرت استعمال به یک معنای به خصوصی دلالت خواهد کرد و بنابراین در مقام وضع تعیینی وضع ناشی از کثرت استعمال است. یعنی استعمال لفظ در جامعه زبانی بر اساس قواعد معناداری که در جامعه زبانی مورد پذیرش قرار گرفته لفظ مورد استفاده قرار میگیره، به دلیل کثرت استعمال کم کم به یک معنای تبادر میکنه و از تعبیر وضع در اونجا استفاده میشه. خب اگر ما حالا به این نکته این رو اضافه بکنیم که غالبا این دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته که وضع تعیینی بسیار بسیار بیشتر از وضعهای تعیینی هست، ما میتونیم به این نتیجه رهنمون بشیم که ناخواسته برای اندیشمندان ما در عرصه مباحث زبانشناختی در علم اصول در علم منطق این مقام استعمال هست که اهمیت بیشتری نسبت به مقام وضع داره. اما از اونجایی که تفکر غالب اون مبنایی که بحث آغاز شده مبنای وضع بوده، به جای اینکه تعابیر عوض بشه اومدن اصطلاحاتی رو در همین پارادایم وضع تنظیم کردن، یعنی اومدن از تعبیر وضع تعیینی استفاده کردن که اون کلمه وضع خودشون رو از دست ندن. تو فلسفه علم بحث میشه که هنگامی که ما با مواردی مواجه میشیم و اونها در واقع تفکر ما رو مورد نقد قرار میده اندیشمندان چه کارهایی رو انجام میدن. غالبا یک نوع تفکر محافظه‌کارانه وجود داره که ما مبانی اصلی خودمون رو از دست ندیم، اونها رو نگه داریم و سعی کنیم با تبصره زدن‌هایی با تغییرات جزئی اون مبنای خودمون رو حفظ بکنیم و در این حال بتونیم موارد نقد رو جواب بدیم. به نظر میرسه مسئله یک کثرت استعمال و اینکه بسیاری از الفاظ معناداریشون نشأت گرفته از کثرت استعمال هست واقعا یک مثال نقد جدی برای پارادایم وضع محسوب میشه، اما چون تفکر غالب بوده اندیشمندان ما نیومدن اون رو کنار بگذارن، با تعبیر وضع تعیینی مسئله رو حل کردن. این یک مثال در واقع برای اینکه این مطلب رو من بتونم توضیح بدم. بحث دیگری که در اونجا میتونه به ما کمک بکنه مباحثی است که در باب پیدایش لفظ در مباحث فلسفی در مباحث منطق و در مباحث علم اصول خصوصا اون دستر اصولیونی که مباحث فلسفه رو خوندن ما مشاهده میکنیم. به بحث مطرح میشه چرا لفظ پدید اومده، یعنی در واقع علت پیدایش لفظ. غالبا مباحثی که برای علت پیدایش لفظ مطرح میشه در حیطه ما برمیگرده به مباحثی که ابن سینا داره در شفا و توضیح میده که چرا افراد در جامعه انسانی از لفظ استفاده میکنه. توضیح خیلی جالب هست. این هستش که انسان دارای زندگی اجتماعی است. در واقع چند تا نکته رو کنار هم قرار میدیم و بعد میرسیم به اینکه ما نیاز یعنی بشر نیازمند لفظ شده. انسان دارای زندگی اجتماعی است. زندگی اجتماعی عبارت افراد این هستش که در واقع روابط هست و تعاملاتی که بین انسان‌ها وجود داره. چرا انسان دارای زندگی اجتماعی است و چرا زندگی اجتماعی در واقع روابط و تعاملات هست؟ اینجا غالباً یک تبیین غایت‌گرایانه مطرح می شده مبنی بر اینکه چون بشر نیازمند برطرف کردن نیازهای حیاتی خودش هست و برای اینکه نیازهای حیاتی خودش رو برطرف بکنه ناچار بوده که بیاد ارتباط برقرار بکنه با دیگر انسان‌ها، چون خودش نمیتونسته همه نیازهای خودش رو برطرف بکنه. بنابراین تبیین این مطلب تبیین غایت‌گرایانه است، یعنی برمیگرده به اهدافی که بشر برای حفظ حیات خودش داشته. نکته بعدی این هستش که برای روابط و تعاملات نیاز به ابزار وجود داره، یعنی در مقام بعد نیازمندی یک ابزار برای روابط. خب بشر میتونه از ابزار مختلفی استفاده بکنه، میتونه از حرکات دست استفاده بکنه، از حرکات چشم استفاده بکنه، از حرکات مثلا سر استفاده بکنه، ولی بشر به دلیل اون روحیه‌ای که همه ما داریم و روحیه به تعبیری تناسایی ما و دوست داریم هر کاری رو به صورت خیلی راحت‌تر انجام بدیم، اومده به جایی که از ابزار استفاده بکنه، از دستش استفاده بکنه، از یه چیزی که به صورت طبیعی داره توش اتفاق میفته استفاده کرده و اون مسئله تنفس هست. در مقام تنفس ما همه مجبور هستیم تنفس بکنیم. سیستم تنفسی ما هم به گونه ای طراحی شده است، ساختار زبان ما، ساختار دندان ها، ساختار دهان فضا و مسیر تنفس ما که دارای اون تارهای صوتی هست به گونه ای طراحی شده که تنفس میتونست یک ابزار خیلی راحتی رو برای برقراری ارتباط فراهم بکنه. ولذا بچه ها هم در ابتدا که میخوان ارتباط پیدا بکنن و هنگامی که میتونن از تارهای صوتیشون استفاده بکنن به صورت ارادی، میبینیم که خواستهای خودشون رو با درآوردن صداهایی که برای ما شاید نامفهوم باشه ولی اونها قصد خاصی رو از اون دارن ارائه میکنن. بنابراین تنفس و ضرورت تنفس بشر رو رسونده به اینکه از لفظ استفاده بکنه. این داستان ادامه داره، من به اون کاری ندارم. نکته‌ای که در اینجا اهمیت داره این هستش که وقتی که ما این تبیین رو بهش مراجعه میکنیم متوجه میشیم که در این تبیین یک تبیین غایت‌گرایانه نهفته است. بشر برای اینکه نیازهای خودش رو برطرف بکنه اومده تعامل برقرار کرده، بنابراین مقام تعامل بوده است که بشر را به بحث لفظ کشانده است. مقام تعامل یعنی بشر باید در یک تعاملی قرار بگیرد تا به طبع آن به سمت در واقع وضع لفظ برود. وضع لفظ می شود به نیت این که ابتدا استعمال دارای ضرورت بوده. بنابراین مقام استعمال ایجاد کننده مقام وضع لفظ به تعبیری محسوب می شه. و به تعبیر بعضی از اندیشمندان معاصر مثل ویتگنشتاین رو زبان خصوصی نداریم، پرایوت لنگویج نداریم. این طور نیست که نفر بشینه برای خودش شروع بکنه به لفظ درست کردن و زبان سازی. زبان درست میشود در اینکه نیازهای بشر در تعاملاتی که با دیگران داره برطرف بشه. بنابراین به یک نوعی ما در اینجا نفی زبان خصوصی رو میبینیم و این همون نکته است که عرض کردم که وقتی ما وارد مباحث میشیم شاید به نفع ناخواسته به نفع ناخودآگاه، من هیچ ادعایی ندارم که اینها به این مطالبی که میگفتن آگاهانه توجه داشتن، ولی به نفع ناآگاهانه احساس میشه که مقام استعمار خیلی دارای اهمیت و مهم است. نکته دیگری که باز میتونیم به اون استناد بکنیم و در مباحث علم و اصول بهش توجه داده شده این هست که یک بحث رو معمولا مطرح میکنن در باب استعمال، یعنی انهای استعمال لفظ در یک جامعه زبانی. لفظ در یک جامعه زبانی استعمال مورد استفاده قرار میگیره، به چه مواردی مورد استفاده قرار میگیره. در باب انهای استعمال که صحبت میکنن معمولا بحث این میشه که گاهی اوقات لفظ استعمال میشود در یک جامعه زبانی برای فهماندن یا اعلام کردن مطلب و گاهی اوقات لفظ استعمال می شود برای ایجاد چیزی. حالا شما در ایجاد چیزی می تونید الفاظی رو در نظر بگیرید که برای طلب کردن مورد استفاده قرار می گیرن و اونجایی هم که برای فهماندن یا اعلام کردن مطلبی ما الفاظی رو داریم می تونید استعمالات رو در نظر بگیرید که برای فهماندن مثلا یک اسم یا برای فهماندن یک جمله مورد استفاده قرار می گیرن. بنابراین لفظ وزن می شود برای اینکه این استفاده ها رو در جامعه زبانی داشته باشه. یعنی به تعبیری لفظ برای حصول چنین مواردی در مقام استعمال است. خب بنابراین واضح کسی هستش که وقتی میخواد وضع لفظ بکند با چنین اهدافی وضع لفظ میکند. وضع لفظ میکند تا این استعمارهایی که در جامعه زبانی میخواد صورت بگیره اتفاق بیفته. بنابراین در ذهن واضح استعمال تقدم دارد و در واقع به اون جهت میدهد تا اینکه وضع لفظش به گونه خاص صورت بگیره. و به تعبیری که آقای دکتر فرمودن در سخنرانیشون، بحث قصد و بحث تعامل با مخاطب همواره در ترابط با هم دیگه هستند و کسی که میخواد وضع لفظ بکنه این توجه رو داره. موارد دیگه هم در اینجا بد نظر هست که به دلیل ضیق وقت من به همین مقدار بسنده میکنم. خلاصه مطلبی که من میخواستم عرض بکنم این هستش که هرچند که پارادایم غالب در تفکر اندیشمندان این هستش که مقام وضع در مقام استعمال در بسیاری از موارد ارجحیت داره و این ما رو به سمت نظریه قصد در باب معنا میبره، ولی به نظر میرسه که مقام استعمال به صورت ناخودآگاه از نظریات بیشتری در تفکر اونها برخوردار بوده و شاید ما باید این مقداری بحث مقام استعمال رو حساب بیشتری براش باز بکنیم. جزئیات بیشتر انشاءالله در مقاله‌ای که ارائه خواهد شد ذکر میشه. من عذرخواهی میکنم از تشدیدی که در این جلسه خدمتتون باشه.